ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر جایی که همراه شدید با ما در دوشنبه شب چهارمی شب از ماه پاییزی آذر ماه و به شما که بیرون از ایران در 25مین روز از ماه نوامبر با ما همراه شدید و رادیو فارسی زبان فردا را انتخاب کردید هم سلام می کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که از این لحظه شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. آزاده اصلی هستم و شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه این بار با همکارم بهروز کارونی. سلام برتون.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که توافق ژنو میتواند گامی به جلو برای حل نهایی پرونده اتمی ایران باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت عربستان سعودی در بیانیه ابراز امیدواری کرد که توافقنامه ژنو با گام‌های بیشتر برای تضمین حقوق همه دولت‌های منطقه جهت استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی تعقیب شود. پیش از آن قطر و کویت نیز با استقبال از این توافقنامه ابراز امیدواری کردند که این توافق به برقراری ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس منجر شود. امارات متحده عربی نیز توافق را گامی به جلو دانست که به ثبات منطقه و کاهش خطر سلاح‌های اتمی می‌انجامد. ترکیه هم توافقنامه اتمی را گامی اساسی و رو به جلو نامید و سوریه آن را پیروزی منطقه گفتگو و سیاست بر منطقه تهدید و جنگ دانست. وزیر خارجه کره جنوبی نیز با استقبال از این توافق ابراز امیدواری کرد که کره شمالی نیز راهی شبیه آن را در پیش بگیرد. اما کانادا موضعی همراه با بدبینی و انتقاد اتخاذ کرده و اسرائیل نیز گفته است آنچه در ژنو رخ داد نه یک توافق تاریخی که یک اشتباه تاریخی بود. وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا احتمالاً برخی از تحریم‌های ایران را در ماه دسامبر سال جاری لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس با اعلام این موضوع در گفتگو با رادیو اروپایی یک افسود، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده درباره لغو برخی از تحریم‌ها تشکیل جلسه خواهند داد. او گفت چیزی که ما می‌خواهیم بهبود امنیت منطقه‌ای و جهانی است، اما تا زمانی که نگاه‌ها به ایران این گونه است که می‌تواند بمب اتمی تولید کند، این مسئله به زیان امنیت است. بنابراین ما برای از بین بردن این خطر کار می‌کنیم. سازمان ملل متحد روز دوشنبه خبر داد که کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی در این کشور قرار است روز 22 ژانویه سال آینده دوم بهمن در ژنو برگزار شود. جنگ داخلی سوریه از حدود 3 سال پیش آغاز شده و بیش از 100 هزار کشته بر جای گذاشته است. کنفرانس ژنو نخستین گفتگوی رو در رو میان دولت بشار اسد و شورشیان مسلح مخالف او خواهد بود. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه گفت که ما با مأموریت ایجاد امید به ژنو می‌رویم. سازمان ملل متحد امیدوار است با پیشبرد توافقی که جوان سال گذشته میان قدرت‌های جهانی در خصوص سوریه به دست آمد، گذار مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور صورت بگیرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش 100 روزه دولت روز سه‌شنبه به اطلاع مردم خواهد رسید. آقای روحانی در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد که در 100مین روز از آغاز به کار دولتش، گزارش‌هایی را درباره عملکردش به جامعه ارائه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سخنگوی دولت همچنین گفت لایحه بودجه سال آینده تا 10 روز دیگر به مجلس ارائه خواهد شد. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که برای 4 کارگر بازداشتی کارخانه پلی‌اکریل اصفهان به اتهام اخلال در نظم قرار بازداشت 2 ماهه صادر شده است. یکی از نمایندگان کارگری در این باره گفت دادستان مبارکه این خبر را به خانواده‌های کارگران بازداشتی اعلام کرده است. جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری بامداد پنجشنبه گذشته از سوی کسانی که ایلنا ماموران نهادهای نظارتی نامید بازداشت شدند. 1500 کارگر پلی‌اکریل اصفهان از 8 آبان ماه اقدام به برگزاری چند تجمع علیه تصمیم کارفرما به جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه این کارخانه کردند. آزاده جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، فراموش نکنید میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، مشاور امنیت ملی نتانیاهو برای بحث درباره توافق ژنو به آمریکا می‌رود.
روش آقای نتانیاهو به یک سطحی داره میرسد که برای بعضی‌ها واقعا نگرانی منطقی میره بیرون و خواهد از اون سوء استفاده کنه برای منافع سیاست داخلی خودش.
کاهش قیمت نفت و طلا و افزایش شاخص بازار سهام آسیا و اروپا بعد از انجام توافق ایران و قدرت‌های ششگانه. همراه ما باشید تا حدود 40 دقیقه آینده از رادیو فردا در کنار برنامه ادبی ما نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید. واکنش ها به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در داخل کشور همچنان ادامه داره. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنگوی دولت و تعداد دیگه ای از مقام های جمهوری اسلامی از این توافق حمایت کردند. در مقابل روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه این تیتر را منتشر کرد که توافق ژنو 1 ساعت دوام آورد و آمریکا را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرد. روزنامه‌های اصلاح طلب و روزنامه‌های اصولگرا توافق هسته‌ای رو یک توافق تاریخی خوندند و از اون حمایت کردند. فرین آسمی نگاهی داره به واکنش‌های داخلی به توافق هسته‌ای.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مذاکرات ژنو گفت آمریکا و همپیمانانش برای عرض تسلیت به اسرائیل خواهند رفت. آیت الله هاشمی که در مراسم تودی و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز تحقیقات استراتژیک صحبت می‌کرد گفت اگر حمایت رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای نبود، آنها در مذاکرات دچار لکنت زبان می‌شدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت تجربه آنچه امروز در ژنو اتفاق افتاد قبلا هم توسط تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاد، با این تفاوت که به گفته او هنرمندی تیم مذاکره کننده ایران در آن زمان این بود که قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شده بود را اصلاح کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان و کارکنان عضو بسیج مجلس شورای اسلامی از اقدام‌های محمد جواد ظریف و تیم هسته‌ای ایران تشکر کرد و خواستار همبستگی داخلی در ایران شد. آقای لاریجانی گفت در شرایطی که به گفته او ایران به مصاف ائتلاف‌های بین‌المللی رفته، باید از هر گونه تفرقه در داخل این کشور پرهیز شود و گفت کسانی که آنها را دوستان انقلاب می‌نامید نباید به هر دلیل کوچکی از هم جدا شوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در سازمان انرژی اتمی گفت در ژنو ساختار برنامه هسته‌ای ایران حفظ شد و ساختار تحریم‌ها فرو ریخت. محمد جواد ظریف روز یکشنبه هم بعد از بازگشت از ژنو در فرودگاه گفت که بزرگترین تضمین توافق هسته‌ای این است که کشورهای غربی به گفته او همه راه‌های غلط را امتحان کردند و نتیجه نداده است. برای همین بهتر است تلاش کنند تا اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند.
هم در اهداف مشترک و هم در تصویر نهایی برنامه غنی‌سازی یک جزء غیر قابل انفکاک برنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند. هیچ ماده هسته‌ای از ایران خارج نشده و نخواهد شد. هیچ برنامه‌ای، هیچ مرکز هسته‌ای ایران تعطیل نمیشه.
محمد جواد ظریف همچنین گفت از نقد مشفقانه استقبال می‌کند و منتقدان هسته‌ای را به انصاف و در نظر گرفتن منافع ملی ایران دعوت کرد. وزیر خارجه ایران از منتقدان خواست تفاوت مذاکره با خواندن بیانیه و اعلام موضع را فراموش نکنند و فضاسازی تبلیغاتی طرف‌های مذاکره را درست تشخیص دهند. در همین حال تعدادی از مردم برای استقبال از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک شنبه شب به فرودگاه رفتند. در این مراسم استقبال شعارهایی هم داده شد. حجت الاسلام عسکر نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان هم توافق هسته‌ای را موفقیت هسته‌ای خوانده و گفته که این توافق نشان داد که ایران کشوری قدرتمند و با وزن سیاسی بالاست و غربی‌ها نمی‌توانند بدون حضور ایران در ارتباط با کشورهای منطقه تصمیم گیری کنند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم روز دوشنبه گفت توافق هسته‌ای باعث کاهش بخشی از تحریم‌ها خواهد شد و بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت خواهد گذاشت. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه تیتر زد آمریکا قابل اعتماد نبود و توافق ژنو 1 ساعت دوام آورد. این روزنامه در توضیح این عنوان نوشته که جان کری وزیر خارجه آمریکا با به گفته روزنامه کیهان نقض توافقنامه حق غنی‌سازی ایران را انکار کرده است. حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه گفته بود حق غنی‌سازی ایران به صراحت در توافقنامه آمده است. بر اساس توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، ایران طی 6 ماه آینده در راستای کاهش اختلاف‌ها غنی‌سازی بیش از 5% را متوقف کرده و بخشی از ذخایر اورانیوم بیش از 20% غنی شده خود را خنسا خواهد کرد. در مقابل تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب نشده و بخشی از دارایی‌های ایران آزاد خواهد شد. به گزارش وبسایت ABC نیوز، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که ایران می‌تواند در زمینه غنی‌سازی در سطحی محدود و کاملاً قابل راستی‌آزمایی برای تحقیق و تولید انرژی مذاکره کند. روزنامه‌های اعتماد، ایران، شرق و دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب داخل ایران هم در شماره‌های روز دوشنبه از توافق هسته‌ای حمایت کردند.
فرین عاصمی نگاهی داشت به واکنش‌های داخلی در کشور به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1. اما بیرون از ایران هم واکنش‌های مختلفی به این توافق نشان داده شده. قانونگذاران آمریکا نسبت به توافق مقدماتی اتمی با ایران تردید دارند و احتمال این رو دادند که کنگره فرصتی برای عملکرد توافق در اختیار دولت اوباما قرار بده. چند سناتور هم از آماده کردن لایحه تشدید تحریم‌ها در صورت ناکامی در توافق‌ها خبر دادند. از طرفی رسانه‌های آمریکایی به اهمیت توافق مقدماتی تاکید دارند، اما هشدار می‌دهند که نتیجه نهایی بعد از پایان مهلت 6 ماه سرنوشت‌ساز خواهد بود. نادر صدیقی به واکنش‌های بیرون از ایران نگاهی انداخته.
در واشنگتن سناتورهای با نفوذ دموکرات که سنای آمریکا را کنترل می‌کنند، تأکید دارند که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی آماده خواهد شد، ولی تا پایان 6 ماه مدت توافق مقدماتی با ایران به اجرا گذاشته نخواهد شد. سناتورها می‌گویند به این ترتیب دولت ایران فرصت کافی خواهد داشت تا به مفاد توافقنامه عمل کند. بیل نلسون سناتور دموکرات ایالت فلوریدا در این زمینه میگوید که این گزینشی خواهد بود بین وقفه در برنامه هسته‌ای یا جنگ. ترجیح آن است که از جنگ پرهیز شود. به گزارش رویترز، رابرت منندز، یک سناتور با نفوذ دموکرات هم که موضع سختی در قبال دولت ایران دارد، گفت لایحه جدید یک زمان 6 ماهه برای رسیدن به توافق نهایی را پیش بینی میکند. آقای منندز که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست، در کمیته امور بانکی و مالی سنا هم عضویت دارد و به این نکته نیز اشاره کرده که لایحه همچنین تاکید می‌کند که در صورت ناکامی در توافق نهایی با ایران، تحریم‌ها بیدرنگ اعمال خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز هم بر سر موضوع توافق نهایی قدرت‌های بزرگ و ایران در پایان مهلت 6 ماهه اهمیت داده و روز دوشنبه در مقاله‌ای گفته است که به رغم ابراز تردیدها، این واقعیت که پس از 34 سال دوری و جدایی، ایالات متحده و ایران یک توافقنامه دیپلماتیک را به اتفاق امضا کردند، حتی اگر این توافق تاکتیکی و زودگذر باشد، درها را به روی مجموعی از امکانات ژئوپلیتیک گشوده است. نیویورک تایمز می‌افزاید اوباما از 5 سال پیش در پی راه حل دیپلماتیک بود و همواره اندیشه تغییر کادر رهبری جمهوری اسلامی را رد کرده و ادامه این سیاست البته می تواند سایر محاسبات آمریکا در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد و تجدید نظر استراتژیک دراز مدت در همین منطقه است که متحدان عرب آمریکا و اسرائیل را سخت نگران کرده، همان موضوعی که موجب نگرانی قانونگذاران آمریکا هم شده است. وال استریت جورنال هم درست بر همین موضوع تاکید کرده و میگوید نگرانی اصلی از گفتگو و توافق با ایران شاهدی بر این مدعا است که آمریکای خسته از جنگ بران است تا صفحات کتاب خاورمیانه را ببندد و از تعهدات دراز مدت در شرق میانه فاصله گیرد.
نادر صدیقی نگاهی داشت به واکنش‌های بیرون از ایران به توافق مقدماتی اتمی با ایران. اما در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که مشاور امنیت ملی خودش رو به واشنگتن میفرسته تا با آمریکا درباره توافق اتمی با تهران مذاکره کنه. اسرائیل در واقع از مخالفان سرسخت توافق ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران هست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی به نخست وزیر اسرائیل گفته که توافقی که بین ایران و شش قدرت جهانی به دست آمده برای تامین منافع اسرائیل هست. اما بنیامین نتانیاهو واقعا نگران چیست؟ این سوالی هست که از مئیر جاودانپر پرسیدم، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو.
نتانیاهو نگران هستش که اگر الان مسئله ایران حل بشه، شاید تمرکز منتقل بشه از ایران به مسائل دیگر در اسرائیل، مثل مشکلات مسکن که در اسرائیل داریم، مثل روند صلح که الان داره پیش نمیره، و اینها نقطه ضعف آقای نتانیاهو هستن و آقای نتانیاهو نمیخواد که تمرکز برگرده به این نقاط در سیاست اسرائیل.
خب این مسئله که شما مطرح کردید بیشتر مسئله داخلی اسرائیل محسوب میشه، درسته؟ ولی از ایران به عنوان یک ابزار یا حربه خارج از کشور استفاده میشه.
ببینید، دولت ایران به اندازه کافی کارهایی انجام داده که خودش رو ثابت بکنه که دشمن کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش. در آن شکی نیستش. حتی اگر های اسحاق رابین مرحوم هم امروز زنده بودن، ایشون راجع به مسئله ایران نگرانی میکردن و راجع به صحبت میکردن. ولی روش آقای نتانیاهو به یک سطحی داره میرسه، به یک درجه داره میرسه که برای بعضی ها واقعا گرانی منطقی میره بیرون و بعد میشه دید که آقای نتانیاهو میخواد از او سوء استفاده کنه برای منافع سیاست داخلی خودش. نگرانی در اسرائیل هستش که این نوع رفتار، مثل رفتار آقای نتانیاهو، میتونه روابط بین اسرائیل و آمریکا ترمه بزنه.
آقای نتانیاهو اعلام کرد که به توافق به دست اومده پایبند نیست و حق دفاع از خودش رو هم حفظ میکنه. دقیقاً چه کاری از دست اسرائیل برمیاد در این زمینه؟
من شک دارم آقای نتانیاهو بخواد حمله بکنه. اسرائیل حمله نخواهد کرد، ولی احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو از همپیمانان اسرائیل خواهش بکنه در آمریکا که تحریم‌های جدیدی علیه دولت ایران اجرا بکنن که به این مذاکرات صدمه بزنه، که مذاکرات با فروپاشی روبرو بشه. و امکانش وجود داره. این تنها راهی که الان آقای نتانیاهو، تنها گزینه‌ای که داره برای ضربه زدن به توافق که به امضا شد در ژنو.
مئیر جاودانپر بود، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو. در صفحه فیسبوک ما این موضوع مطرح شده و نظر شما رو پرسیدیم در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های ششگانه چه فکر می‌کنید؟ همینطور در مورد واکنش اسرائیل چه فکر می‌کنید؟ حتما در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
به نظر من مذاکرات هسته‌ای هیچ کدام از مشکلات ایران حل نمی‌کنه.
من تعجبم چرا اینقدر مردم ایران خوشحالن. برای چی؟ این یه سیاه‌بازی بود که فقط رژیم جمهوری اسلامی سر کار بمونه، آمریکا کاری بهش نداشته باشه. مردم رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن. چیز دیگه یه اتفاق نیفتاده که. قراردادی که قرار بود قبول کنن سالها پیش میتونستن قبول کنن، ولی برای اینکه این رژیم سر کار بمونه این کارو کردن و تمامش سیاه‌بازیه.
میخواستم از آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده تشکر کنم، چون مشکلات جامعه رو دیدن و صدای مردم رو شنیدن.
نظر من اینه که جمهوری اسلامی اگه مشکلش رو در زمینه انرژی هسته‌ای به طور کامل با دنیا حل کنه، اون موقع در داخل بیشتر به مخالفان خودش فشار میاره و بیشتر حقوق بشر رو زیر پا میگذاره. اگه این اتفاق بیفته، آیا این کشورهای مدعی در این صورت حاضرند که پرونده حقوق بشر ایران رو هم مثل پرونده هسته‌ای روی میز بگذارند و در موردش وسواس به خرج بدند؟
آقای اوباما، شما فکر میکنید رژیم ایران بعد از سالها هزینه اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی و همین راحتی دست از برنامه‌ای که داشت برخواهد داشت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:19 در تهران با یک گزارش، در واقع گزارش خبرگزاری رویترز. کاخ سفید بلافاصله بعد از امضای توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در بیانیه‌ای با انتشار جزئیات این توافقنامه، نتایج عملی اجرای این توافقنامه رو هم برشمرد. خبرگزاری رویترز با اتکا به این بیانیه از پیامدهای عملی این قطعنامه برای اقتصاد ایران گفته. فیدون زرنگار نگاهی داره به گزارش رویترز.
خبرگزاری رویترز با اتکا به بیانیه کاخ سفید میگوید توافق با ایران به معنی اجازه دادن به عرضه نفت بیشتر از سوی ایران به بازار نیست، اما تسهیلاتی برای بیمه حمل و نقل را به همراه دارد که به ایران اجازه می‌دهد نفت بیشتری را برای مشتری‌های خود در آسیا حمل کند. برابر بیانیه کاخ سفید، تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا همچنان پا بر جا میماند و تحریم‌های مالی اعمال شده علیه ایران هم کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. رویترز به نقل از کوین بوک رئیس یک شرکت انرژی در واشنگتن می‌نویسد با برداشته شدن تحریم‌های بیمه حمل و نقل، ایران می‌تواند صادرات نفت خود به هند که در 9 ماهه اول سال جاری کاهش داشته است را روزانه میان 200 تا 400 هزار بشکه افزایش دهد. به نوشته ی رویترز، کوین بوک با اشاره به بیانیه کاخ سفید میگوید در این بیانیه میزان صادرات کنونی نفت ایران 1 میلیون بشکه در روز اعلام شده که بیشتر از صادرات واقعی 715 هزار بشکه ایران در روز است. اما ایران میتواند روزانه 285 هزار بشکه بر صادرات خود سریعاً بیفزاید. در زمینه تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران، این توافقنامه برخی تحریم‌های اعمال شده بر طلا و فلزات قیمتی، بخش صنعت خودروسازی ایران و همچنین صادرات پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد، به گونه‌ای که حدود 1.5 میلیارد دلار درآمدهای ارزی ایران آزاد و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. در صورت اجرای مفاد قرارداد از سوی ایران، این کشور میتواند 4 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمدهای نفتی مسدود شده خود را به داخل ایران منتقل کند. همزمان اما حدود 15 میلیارد دلار از درآمد نفت ایران در 6 ماه آینده به حساب‌های خارجی مسدود شده ایران واریز می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که موجودی ایران در حساب‌های مسدود شده خارجی‌اش افزایش یابد و نه کاهش. همچنین بخش عمده‌ای حدود 100 میلیارد دلار دارایی خارجی ایران کماکان غیر قابل دسترس و یا محدود قابل دسترس باقی می‌ماند. به باور الیور جاکوب از شرکت مشاوره‌ای پتروماتریکس، تعلیق تحریم بیمه حمل و نقل برای ایران فرصت بسیار خوبی را فراهم می‌کند تا دست کم صادرات نفت خود را قدری افزایش دهد. برابر تخمین‌های ایالات متحده آمریکا، ایران در پی اعمال تحریم‌های نفتی بیش از 80 میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از آغاز سال 2012 میلادی از دست داده است. آنچنان که رویترز می‌نویسد، درآمدهای نفتی 6 ماه آینده ایران هم برابر همین تخمین‌ها 30 میلیارد دلار کمتر از زمان مشابه در سال 2011 یعنی پیش از اعمال تحریم‌ها خواهد بود. در این میان توافق ایران با کشورهای 5+1 تأثیر خود را بر بازارهای بین‌المللی نفت هم گذاشته است و در 2 روز گذشته بهای نفت در بازارها را قدری کاهش داده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم در مورد مسئله مربوط به کاخ سفید که بعد از امضای توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 یک بیانیه منتشر کرد و جزئیات این توافقنامه رو اعلام کرد. اما بازارهای مالی در دنیا و ایران از توافق به دست آمده بین ایران و گروه 5+1 تأثیر گرفتند، هرچند که این تأثیر البته تأثیر این توافق هست بر بازار داخلی ایران و قبلا هم قابل پیش بینی بود. اما کاهش قابل توجه قیمت نفت و طلا و همزمان افزایش شاخص بازارهای سهام آسیا و اروپا نشان داده که این توافق از نظر فعالان اقتصادی جهان هم مهم هست. بابک غفوری آذر در مورد همین موضوع گزارش میده.
تأثیر توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی بر بازارهای مالی که روز یکشنبه با بازار داخلی ایران آغاز شد، طبق پیشبینی‌ها روز دوشنبه با آغاز به کار بازارهای جهانی هم ادامه پیدا کرد و در مهمترین تأثیر قیمت جهانی نفت با کاهشی قابل توجه مواجه شد. در معاملات بازارهای آسیا قیمت هر بشکه نفت خام برنت با بیش از 2.5 دلار کاهش در هر بشکه به نزدیک 108 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا نیز با کاهش حدود 1 دلاری در هر بشکه در حدود 94 دلار فروش رفت. تحلیلگران بازارهای مالی احتمال بازگشت عرضه نفت ایران به بازار را دلیل اصلی کاهش قیمت این کالای استراتژیک عنوان می‌کنند. توافق هسته‌ای اخیر همچنین تأثیر قابل توجهی هم بر قیمت جهانی طلا داشت. قیمت این کالای سرمایه‌ای به دنبال احتمال کاهش تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال توافق به دست آمده با تهران در بازارهای آسیایی تا سطح هر اونس 1225 دلار کاهش یافت. در همین حال بازار داخلی ایران نیز روز دوشنبه به روند کاهشیش ادامه داد و به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت هر سکه طلای بهار آزادی ظهر روز دوشنبه به 825 هزار تومان رسید. این قیمت کمترین میزان ارزش سکه طلا در ایران طی بیش از یک سال گذشته محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی نیز در ایران به روند کاهشیش ادامه داده و قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا به 2890 تومان رسید. با وجود این کاهش 45 تومانی نسبت به قیمت روز یکشنبه، اما همچنان دلار آمریکا به پایین‌ترین قیمتش در یک سال اخیر که حدود 2850 تومان بود نرسیده است. قیمت یورو پول واحد 17 کشور اروپایی نیز 3950 تومان گزارش شده است.
خب کمی فاصله بگیریم از مسئله مربوط به ایران و سری بزنیم به سوریه و بشنویم در مورد دبیرکل سازمان ملل که روز دوشنبه خبر داد بالاخره کنفرانس بین‌المللی صلح با هدف پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه برگزار میشه در سال آینده. همکارم ایلیا جزایری در منطقه این موضوع رو پیگیری کرده و الان با ما هست. ایلیا، چه زمانی مشخص شد برای برگزاری کنفرانس ژنو دو؟
آزاد 22 ژانویه سال آینده میلادی که مصادفت با دوم بهمن ماه مشخص شده، اینطور که سخنگوی بانکی مون آقای بانکیمون در کل سازمان ملل متحد گفته و تاکید کرده که آقای بانکیمون امیدواره که طرفهای سوری با جدیت حاضر بشن برای پایان دادن به جنگ داخلی کشور.
چرا زمان کنفرانس ژنو دو انقدر دیر و با یه سری چالش های فراوان داره اعلام میشه؟
خب چند تا چالش وجود داره در این با یکی مهم یا مهمترین چالش حضور یا عدم حضور مخالفان و دولت سوریه در کنفرانس هست، با اینکه قبلا دو طرف پیشرفت‌های معلوم اعلام کردن برای حضور در کنفرانس، اما الان هنوز موضع رسمی خودشون رو بعد اعلام زمان کنفرانس مشخص نکردن و نگفتن که آیا شرکت میکنن یا نه. فقط بعضی از منتسبین به ائتلاف ملی مخالفان در مصاحبه با بعضی از شبکه‌های خبری گفتن که احتمال حضور ائتلاف زیاد هست و شرکت جامعه جهانی به رسمیت می‌شناسد خواسته های مخالفان رو. اما همین الان آقای اختر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در اتحادیه عرب در برای حل فصل بحران سوریه داره گفتگو میکنه با رسانه ها، گفته هنوز مشخص نیست چه کشورهایی دعوت خواهند شد، در این باره گفتگوها ادامه خواهد داشت. مسئله بحث حضور ایران در کنفرانس هست که سر اون اختلاف هست، دولت سوریه و روسیه بخوان ایران حاضر باشن اما گویا قرب مخالفه. البته آقای گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و خبرگزار اینترفاکس گفته تا الان طبق تصمیمات گرفته شده ایران دعوت نخواهد شد مگر اینکه گفتگوها در آینده نتیجه دیگری بشه.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری، بود ما رو در مورد سوریه بروز میکرد. اما خبرهای ورزشی هم در انتها بشنویم.
جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم استقلال شب گذشته برای حضور در مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا راهی کوالالامپور شد. نکونام به همراه های دایسونگ از کره جنوبی و جنگجی از چین سه نامزد اصلی دریافت عنوان برترین بازیکن سال 2013 آسیا هستند. مراسم معرفی بهترین های فوتبال قاره کهن روز سه‌شنبه فردا در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. تیم استقلال روز یکشنبه در یک دیدار معوقه از هفته 12 لیگ برتر که آخرین بازی نیم فصل اول هم بود در ورزشگاه آزادی با یک گل ملوان را شکست داد و هم امتیاز با پرسپولیس، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم قرار گرفت. در جدول پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی 27 امتیازی اند و تیم‌های اول تا سوم. نیم فصل دوم جام خلیج فارس یا هفته 16 لیگ برتر روز پنجشنبه هفته جاری با دیدار ذوب‌آهن و استقلال خوزستان در اصفهان آغاز می‌شود. روز یکشنبه یک مسابقه هم از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی انجام شد که تیان صنعت نفت آبادان در ورزشگاه خانگیش در مقابل گسترش فولاد تبریز پس از تساوی 1-1 در وقت معمولی و اضافه در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و به دور یک چهارم پایانی راه یافت. صنعت نفت در این مرحله به مصاف برنده دیدار نفت امیدیه و مس کرمان خواهد رفت. نشست اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران به منظور انتخاب نماینده این اتحادیه برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک روز دوشنبه با حضور مدیران باشگاه‌ها انجام شد و امیر آبدینی مدیر عامل باشگاه داماش گیلان با کسب حداکثر آرا نماینده اتحادیه فوتبال ایران در مجمع کمیته ملی المپیک شد. و در فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه در ادامه هفته 13 یوونتوس در زمین لیبورنو با 2 به پیروزی رسید و با 34 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. آس روم که 32 امتیاز دارد و تا 2 پیش صدر نشین بود، امشب اگر در آخرین بازی هفته 13 کالیاری را نبرد، صدر نشینی یووه تثبیت خواهد شد. دیشب همچنین در یک بازی مهم دیگر سری آ اینتر میلان در زمین بولونیا نتیجه بهتر از تساوی 1-1 عایدش نشد و در رتبه 4 جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 دقیقه در تهران هست. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ادامه میدیم این برنامه رو با یک برنامه 10 دقیقه‌ای تقریبا که برنامه ادبی ما هست، نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون سری بزنیم به خبرهای تازه با بهروز کارمی.
عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که توافق ژنو میتواند گامی به جلو برای حل نهایی پرونده اتمی ایران باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت عربستان سعودی در بیانیه ابراز امیدواری کرد که توافقنامه ژنو با گام‌های بیشتر برای تضمین حقوق همه دولت‌های منطقه جهت استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی تعقیب شود. وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا احتمالاً برخی از تحریم‌های ایران را در ماه دسامبر سال جاری لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس با اعلام این موضوع گفت چیزی که ما می‌خواهیم بهبود امنیت منطقه‌ای و جهانی است، اما تا زمانی که نگاه‌ها به ایران این گونه است که می‌تواند بمب اتمی تولید کند، این مسئله به زیان امنیت است. بنابراین ما برای از بین بردن این خطر کار می‌کنیم. سازمان ملل روز دوشنبه خبر داد که کنفرانس بین المللی صلح سوریه با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی قرار است روز 22 ژانویه سال آینده 2 بهمن در ژنو برگزار شود. کنفرانس ژنو نخستین گفتگوی رو در رو میان دولت بشار اسد و شورشیان مسلح مخالف او خواهد بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش 100 روزه دولت روز سه‌شنبه به اطلاع مردم خواهد رسید. آقای روحانی در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد که در 100 روز از آغاز به کار دولتش گزارش‌هایی را درباره عملکردش به جامعه ارائه خواهد کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که برای 4 کارگر بازداشتی کارخانه پلی اکریل اصفهان به اتهام اخلال در نظم قرار بازداشت 2 صادر شده است. یکی از نمایندگان کارگری در این باره گفت دادستان مبارکه این خبر را به خانواده‌های کارگران بازداشتی اعلام کرده است. خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرد که بیش از 70% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در تهران گفتند که دولت حسن روحانی در 100 روز گذشته توانسته است ایران دوستی را جایگزین ایران حراسی کند. با این حال دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی از نظر پاسخگویان در این نظرسنجی آخرین امتیاز را گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که مشاور امنیت ملی خود را به واشنگتن می‌فرستد تا با مقام‌های آمریکایی درباره توافق اتمی با تهران مذاکره کند. اسرائیل با توافقنامه ژنو بین گروه 5+1 و ایران مخالفت کرده و آن را اشتباهی تاریخی نامیده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد آنچه که در توافقنامه ژنو نوشته شد در شورای عالی امنیت ملی بررسی و توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید شده بود. آزاده جان،
متشکرم از تو. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره. دوشنبه شب‌ها در رادیو فردا برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه مهدی قاسم‌فر باشید که در این برنامه درباره یکی از بزرگان داستان نویسی در ایران میگه. هر جایی که هستید با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود با مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد از اون با مهمان این برنامه احمد کریمی حکاک در 28مین سالمرگ غلام حسین ساعدی گفتگو خواهم کرد. و ما خبرها. نخستین اثر داستانی احمد رضا احمدی با نام آپارتمان دریا منتشر شد. رمان آپارتمان دریا نوشته احمد رضا احمدی در 208 صفحه با شمارگان 1100 نسخه به قیمت 14000 تومان از سوی انتشارات کتاب نشر نیکا روانی بازار کتاب شده. چاپ چهارم رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر با ترجمه بهمن شعله‌ور از توی انتشارات نگاه منتشر شد. این اثر مهم ویلیام فاکنر رو صالح حسینی هم به فارسی برگردونده. ماریو وارگاس یوسا نویسنده ی برنده ی نوبل ادبی 2010 جایزه بین المللی مقاله نویسی روزنامه المندو اسپانیا رو هم دریافت کرد. پدرو رامیرز مدیر روزنامه الموندو در مراسم اهدای جایزه گفت یوسا همیشه به صورت مداوم پیگیر کار روزنامه نگاری بوده و علاوه بر نویسندگی در روزنامه نگاری هم دارای کارنامه درخشانی است. دوم آذر ماه 28مین سالمرگ غلام حسین ساعدی نویسنده و نمایشنامه نویس مهم ادبیات معاصر ایرانه. عزاداران بیل، چوب به دستای ورزیل، دندیل، آی بی کلاهای با کلاه، واهمهای بینام و نشان، گور و گهواره و ده ها مجموعه داستان و رمان و نمایشنامه و فیلمنامه و تکنگاری و ترجمه دیگه محصول کار بیوقفه این نویسنده است که در سن 50 سالگی در پاریس درگذشت. نویسنده‌ای که هم نمایشنامه‌هاش در تولد تئاتر مدرن ایران بسیار مؤثر افتاد و هم سینمای ایران با فیلم گاو که داستان و فیلمنامه‌اش از او بود تولدی دیگه به چشم دید. از دکتر احمد کریمی حکاک، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه مریلند دعوت کردم تا درباره ساعدی با هم گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین آقای حکاک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. بگذارید از اینجا شروع بکنیم که غلام حسین ساعدی بعد از این فاصله‌ای که به لحاظ زمانی از آثار او گرفتیم، الان او رو در چه موقعیتی در فضای ادبیات داستانی یا نمایشنامه‌نویسی ایران میشه ارزیابیش کرد؟
بله، من فکر می‌کنم در طول نزدیک به این 30 سالی که از درگذشت روانشناس غلام حسین ساعدی می‌گذره، بسیاری از کارهای او ارزش خودشون رو حفظ کردن. با وجود اینکه گفتمان یا مقال ادبی در ایران گشته و دگرگون شده و به راه دیگری افتاده، آثار ساعدی از این نظر که موضوعیت ذاتی داشتن، یعنی در زمان خودشون جامعه ایران رو در همون عصر نشون میدادن، باعث شده که همچنان استقبال از کارهای روانشاد ساعدی ادامه پیدا بکنه. بعضی از کارهاش به خصوص داستانهای کوتاهش شهرت جهانی هم پیدا کردن، مثلا داستان دندیل که میشود گفت نوعی به صورت داستان در آوردن دغدغه غرب زدگی بود که او از آل احمد آموخته بود و نگرانی هویتی که در ایرانیا ایجاد شده بود در سالهایی که توسعه سریع اقتصادی و صنعتی پیش آمده بود. ولی در این حال بعضی از نمایشنامه ها، فیلم نامه ها، سفرنامه هاش، اینا هم میشه گفت دیون اعتبار سابق رو ندارن و کارهای جدیدتری و روشمندتر و با پایه‌های علمی محکمتری جای اونها رو گرفتن.
آقای حکاک، اجازه بدید نگاه کنیم به تم داستانهای ساعدی. دنیای ساعدی یک دنیای معطوف به فقر، خرافات، جنون، وحشت و مرگ و بیشتر هم جهان روستایی رو یا اگر به جهان شهری هم نگاه میکنه روشنفکران درمانده‌ای رو هدف قرار داده در آثارش. در واقع حاشیه جامعه رو بیشتر نظر داره در طرح زندگی اونها در آثارش. علت این مسئله یا صرفا نگاه سیاسی بود که اینکه ادبیات رو از زاویه سیاست مینگریست یا اینکه مسئله دیگری بود برای او؟
حالا میشه این رو سیاسی خون، من سیاسی نمینامم این رو. دغدغه غلام حسین ساعدی مسئله فقر بود و فقر البته در جهان دو قطبی که ایران بخشی از اون جهان بود در سالهای 1960 و 70 که ساعدی به نهایت آفریدگاری ادبی خودش رسید بیشتر در قالب سیاسی چپ مطرح میشد، ولی مسئله فقر و محرومیت از مسائل مترابه جامعه ایرانی در ادوار مختلف بوده. ایران در اون زمان میشه گفت تداعی میشد با گرایش سیاسی چپ، ولی ساعدی این حرف درسته که بسیار محرومان جامعه و آدم‌های عقب افتاده از جامعه رو، آدم‌هایی که بدون اینکه گناهی داشته باشن به محرومیت محکوم میشن و در فقر زیست میکنن، بله گرانیگاه کار او بود و خیلی از این مسئله رنج میبرد خودش شخصا و در آثارش هم این بازتاب داره. مضافاً بر این که ساعدی رو میشه در داستان نویسی ایران در ادامه خط بهرام صادقی دیگران گذاشت که اوهام و واهمه های روانی هم مسئلشون هست و ترکیب این دوتا گاهی در آثاری مثل عزاداران بیان که بعداً تبدیل شد به فیلم گاف و میشه گفت سینمای ایران رو به سطح بالاتری ارتقا داد کاملا نمود داره، یعنی نشون میده که چقدر این مرد با فقر و واهمه های ناشی از فقر و محرومیت و محرومیت نه تنها محرومیت از غذا و مسکن بلکه مثلا از موضوعات رفاهی مثل بیمارستان ها چون پزشک هم بود ساعدی به خصوص، این یکی از مشغله های ذهنیش بود.
آقای عکاک، به لحاظ سبکی آثار ساعدی در این حال که از یک رئالیسم اجتماعی بهره میبره اما به نوعی پیرنگ های از سورئالیسم رو هم در اون میشه دید. شاملو اعتقاد داشت که ساعدی پیش از مارکز و فوئنتس رئالیسم جادویی رو ابداع کرده بوده، شما چطور میبینید آثار او رو از این زاویه؟
البته خب حالا مسئله پیش و پس از کسی نویسندگان دیگر رو کنار بگذارین، بله درست میگید، منتها حقیقتی هست که از طریق ترجمه هایی که از زبانهای اروپایی و به ویژه زبان فرانسه به فارسی شده بود، دو قلم رو به رئالیسم و سورئالیسم در هم تنیده شده بودند. یعنی ساعدی کافی بود به خونده‌هاش مراجعه بکنیم تا ببینیم که دیگه بازتاب دادن به واقعیت محدود به بازتاب دادن به واقعیت موجود و واقعا ملموس نبود، به خود فراواقعی بخشی از واقعیت شده بود و اینو در آثار آندری ژید میشدید، در آثار مارسل پروست میشدید، در آثار بسیاران دیگری آلبر کامو میشدید و این کسانی که شاید باید گفت درون مایه های فکری آثار ساعدی رو به او دادن، این قلم رو در نبرده بودن و دیگه تفکیک میان واقعیت اونطور که مثلا در آثار 1940-50 حزب توده یا نویسندگان به اصطلاح مرتبط با حزب توده دیده میشد، دیگه اون واقعیت نبود. واقعیت در نسل ساعدی واقعیتی بود که مثلا ملکوت بهرام صادقی رو هم در بر میگرفت و بسیاری از آثار دیگری، یا مثلا شریف جان شریف جان یا گمرک شینواد یا یکویا و تنهایی او آثار تغییر و درسی رو، و در این جور منطقه ها بود که ساعدی هم وارد شد. در نتیجه برای او واقعیت شامل واقعیت‌های فرازینی و رویاها هم میشد.
یکی از آثار مهم غلام حسین ساعدی چوب به دست‌های ورزیل هست که در اون میتونه در واقع رویاها و به نوعی واقعیت و خیال رو در هم بیامیزه و یک فضای سورئالیسم رو ایجاد بکنه. جلال آل احمد بعد از دیدن نمایشنامه چوب به دست‌های ورزیل مینویسه که اینجا دیگه ساعدی یک ایرانی برای تمام دنیاست و این سکوی پرشی است از مسائل محلی به مسائل جهانی. حتی از این میگه که اگر خرقه بخشیدن رسم بود، من خرقم رو به غلام حسین ساعدی میبخشیدم. آیا واقعا چوب به دست های ورزیل چون این جایگاهی داره؟
خب چوب به دست های ورزیل خودش مجموعه داستان هایی است که بله بعضی از داستان ها بسیار درخشانند و میتونن در هر جایی از جهان اتفاق بیفتن، وقتی که محرومیت هست، وقتی که اراده معطوف به عصیان در افراد شکل میگیره. از این نظر تا اون جایی که انقلابات در همه جهان هست، تا اون جایی که شورش های کور در همه جهان اتفاق میفته، بله این اثر ساعدی رو میشه گفت یک اثری دونست که صرفا منحصر به ایران نبود، در بسیاری از جوامع میتونست نمود پیدا بکنه. ولی خب البته آل احمد با توجه به ارادتی که غلام حسین ساعدی به او پیدا کرده بود، در اینجا تعارف زیبایی هم داره با غلام حسین ساعدی میکنه.
نگاهی هم بکنیم به نثر غلام حسین ساعدی، جایی که حتی شیفتگان او این رو به نوعی نقطه ضعف آثار غلام حسین ساعدی میدونن و نثر او رو نثر یک بار نوشته بی ویرایش، گاهی حتی شلخته ارزیابی کردن.
من لزوما مخالفتی با این ارزیابی نمیبینم، ولی حقیقت این است که انگیزه نویسندگی وقت در کسی قوی باشه، تخیل اونقدر قوی باشه که از گاماهنگش از گاماهنگ کلام یک نویسنده فراتر بره و نویسنده اونقدر شوق نوشتن داشته باشه و بعدا اونقدر این شوق نوشتن در او فروکش بکنه ناگهان در لحظه گذاشتن نقطه پایان بر داستانی که دیگه رغبت نکنه برگرده و آثار خودش رو بازبینی بکنه، این اتفاق میفته. اینها چی پیچمان نویسندگانی هستند که دارای تخیل قوی هستند، ولی اونقدر آموزش ادیبانه نداشتند که در این حال خودشون رو محدود بکنن در قالب‌های متعارف کاربردهای زبانی. و بعد هم این بسیاری از آثاری که ما در زبان‌های دیگر می‌خونیم در حقیقت سازشگریش با زبان رسمی هر مملکت و هر جامعه‌ای به دست ویراستارها انجام میشه. در ایران ما تا همین امروز هم هنوز ویراستارهای اصولگرایی نداریم که به اصولی خودشون رو مقید بدونن. این است که مسئله اون چیزی که واژه شلختگی نامیده میشه در ادبیات فارسی نمونه‌های فراوانی داره و بله سایدی هم میشه قدری از آثارش در این شماره.
گفتگوی من مرتضی قاسمفر رو میشنیدید با احمد کریمی عکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند درباره غلام حسین ساعدی. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.